رو تو دفتر بابام، اینجا چی کار میکنی؟
هیچی بابا، دلشوره دارم.
چته بابا؟ حسینم که اومده به سلامتی، دیگه دردت چیه؟
چه میدونم والا.
بابا امری نداری آقا نیکولا، فکر کنم مرسدی اومده بود دلم زنگی رو بندازم.
کاری ندارم، برو بابا.
اومدم.
اینو به پا.
آلفا رومئو 2000.
مگه تو دیدیش؟
نه جانم، تو سرم پایین بود صداش گفتم.
برو، این صدا قارقارک میده الان. ماشینی که دست زن باشه همینه دیگه.
راننده‌اش زنه؟
آره بابا، برو ببین چشه. خوبیت نداره زن زیاد تو گاراژ بمونه.
دومیه دیگه.
دومیه چی؟
دومی زنیه که میاد گاراژ ما. اولیشون خانم رفیقیه که پیکانشو میاره.
اون همیشه با شوهرش میاد، میگن این تناس.
ده به دو میبندم که یا باشه سرسیرم سوزونده یا یاتقان زده.
طبیبی به خدا، از رو صدا میفهمی.
برو تحویل بگه، الان میام میبینم چشمه. برو باشه. بابا
خوش اومدین، بفرمایید.
آقای امین؟
خودم هستم.
به من گفتن فقط میام تعمیرگاه شما، داشتم با سر خاک میومدم که یهو اینجوری شد، دود کرد و شروع کرد به سر و صدا. تو راه هیچ تعمیرگاه دیگه ای نبود، یعنی بودا اما نمیشد اعتماد کرد. یه راننده تاکسی گفت بیام اینجا، شما درستش میکنین دیگه؟
آقا نیکولا، یه نگاه به ماشین خانم بندازین. شما سوئیچو بذارین رو ماشین، بفرمایید تو دفتر تا ببینم چشه.
بفرمایید دیگه، داشتم با سر خاک میومدم. وای چه شغل چرس میگم من. خب معلومه دیگه، وقتی آدم سیاه‌پوشه یعنی داره از سر خاک میاد.
بفرمایید. خدا رحمت کنه.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
وای چقدر خسته شدم.
بفرمایید بشینید.
متشکرم.
خب
دیگه همین، یعنی خیلی طول میکشه که درست بشه، خدا کنه خیلی اذیتم نکنه. آخه اصلا دستم این ماشین، اصلا شاید بهتر باشه عوضش کنم. ها این ماشین رو میگم، شما اینجوری فکر نمیکنین آقای امین؟
والا چی بگم،
همینه دیگه، از هر کی میپرسم میگه چی بگم. خب آخه من چی کار کنم، من یه زنم، نه اینکه بگم از اون نازک نارنجی هامو، نه خیر، به وقتش خیلی هم کار کشتم.
بله
ولی خب میگم، یعنی من که زیاد سرم نمیشه از این چیزا. 3 سال این ماشین دارم، بار اولیه که این بازی رو در میاره. یکی دو بار خواستم ردش کنم اما نمیتونم، آخه یادگاریه.
عجب.
نگفتین چقدر کار داره؟
شما اجازه بدین همینجا بشینین. شما
متشکرم.
نیکولا، میگم ماشین خانم چش هست؟
تصم پروانه پاره کرده بابا.
یعنی سرسیلند عیب کرده؟
ایرپاد کرده، باشراش سوخته، کمپله.
باتری چی؟
بهتره عوض بشه. خانوم ماشین رو تازوندن داخل سیلند را آمده.
وا، مجبور بودم دیگه. خوب اگه نه چجوری خودم رو میرسوندم به شما؟ نمیشد که.
کی حاضر میشه نیکولا؟
فردا.
وای فردا؟ پس من چجوری خودم رو برسونم خونه؟
منزل کجا هست؟
در روس.
واقعا دوره؟
بله آقای امین، من اصلا تصمیمم رو گرفتم، ماشین رو عوض میکنم.
انقدر سریع؟
گفتم که خیلی وقتی تو فکرشم.
یعنی شما میخواین برای اینکه برسین خونه ماشین عوض کنین؟ بهتر نیست دربستی خبر کنم؟
شوختم هم که هستی.
جدی عرض کردم.
منم جدی گفتم.
این که من شوخ طبعم؟
نه خیر، این که میخوام ماشین رو عوض کنم.
بسیار خب، مال خودتونه.
یه ماشین میخوام که محکم و شیک باشه. من اغلب میرم سفر، تو شمال یه ویلا کنار دریا دارم، برای مهمی که ماشین برای سفر مناسب باشه، قیمتش هم اصلا مهم نیست.
منظور سرکار علیه ماشین خاصیه؟
شما ماشینا رو بهتر میشناسی.
چرا پا شدی؟ میخوای تشریف ببری؟
شما ماشینا میفروشین اینجا؟
نه معمولا، گاهی یه داشنان که میان امانت میذارن یا میسپرن که ما بفروشیم.
اینطور. وای این دلبرو ببین، انقدر حواسم پیش ماشین خودم بود اینو اصلا ندیدم. مالی خودتونه؟
این 280 اس امانت خانم.
عاشق رنگشم، سبز مردی، فروشیه؟
شما خریداری؟
قیمت داره؟
شاید. این از کجا پیدا شده بود معلوم نبود. زنی که یه نفس حرف میزد و چشاش میگفت چیزایی برای نگفتن نگه داشته. سر چرخوندم و به سمت انتهای گاراژ رفتم تا بگم مصیب یا اکبر براش دربست بگیرن که یه دفعه صدای داد و فریاد موتور فولکس واگن اومد. فولکس شیری رنگی که مردی به اندازه دو برابر خود ماشین پشت فرمونش نشسته بود. مرد ترمز کرد، ایستاد و دستی کشید و از ماشین پیاده شد. ماشین که زیر بار وزن مرد پایین رفته بود به طرز محسوسی کمر راست کرد و مرد مثل کوهی از گوش کنارش ایستاد. راحت دو متری قد داشت و حوالی 150 کیلو وزن. به سمت مرد برگشتم، اما اون زن دیگه نبود، محو شده بود. از مصیب پرسیدم، گفت رفته. شونه بالا انداختم و خواستم به سمت دفتر برم که مصیب، یه چایی بیار واسم تو دفتر.
جلال آقا، شما این دیگه درسته؟
بله، بفرما.
اینجا همه جور ماشینی تعمیر میکنن دیگه کاکا. مثلا این دلدل مانم تعمیر میکنی؟
بفروشش خلاصش کن.
و این شما خریداری؟
اینجا تعمیرگاهست.
بله، خب خوب تعمیرگاهی هم همه جور ماشینی جا داری نه؟ این رخشو ببین، این 280 اس ها؟
بله، با اجازه شما.
فروشیه؟
خریداری شما؟
فروشیه.
گفتم شما خریداری؟
ایه دلدل بدم چقدر با سر بدم تا این رخشو بسونم ها؟
شما از ما چیزی سر نگیر، این دلدل تن پیشکش.
بعد شد پولشو نمیتونم جور کنم، این دلدل هم باید بیارم اینجا برام تعبیرش بکنیم، بعد موقع سر صدا میکنم.
الان که دست بچه ها بنده.
بازم بچه کی بیارم براتون؟
فردا. پس فردا.
باشه، بنده سعدی هستم، خوشوقت شدم، میرسم خدمتتون.
منم خوشوقت شدم. بعد دوباره سوار شده بود. نگاه کردم که این سعدی شیرازی چطور سوار میشه. تمام هیکلش رو با مهارت عجیبی تو ماشین جا داد و درست عین لاک پشت قولاسایی که به لاک رفته باشه به راه افتاد، با همون آرامش، با همون کندی.
بفرمایید، این چای فرد اعلا واسه حسن آقای خودمون، اینم واسه شما آقا جلال.
دست درد نکنه.
ممنونم مصیب.
امر دیگه باشه.
نه قربونت، برو به کارت برس.
با اجازه.
خب میگم حسین جان، حالا کی میخوای بری طالقون؟
آخر هفته. صبر میکنم با هم بریم.
خوبه، با هم میریم.
بابا خبر داره من اومدم؟
والا گفتم خودت بری یهو خوشحالش کنی، چیز بهش نگفت.
هول نکنه بعد اینا مثلا.
آقا تو که میشناسی، به این راحتی هول نمیکنه. راستی پسر، این تحفت هنوز هیچی نشده، خاطرخواه پیدا کرده کلی
این ماشین.
اما خیال تخت، من دلم نمیاد بفروشمش، نگرش میدارم.
من برای تو آوردم اینو جلال، اختیارش دست خودت.
راستی دیشب یه چیزایی از برگشتن میگفتی.
آره دیگه، شاید برگشت. خب منم طالقون کشاورزی کنم، کارو گسترش بدم.
خیلی آدم های کاری اونجا نموندن.
میدونم این سالا هم آمدن شهر، خبرشو دارم، اما نقشه هایی تو سرم جلال که اگه بشه.
خود دانی برادر، خود دانی. با دیپلم مهندسی از مدرسه صنعتی هامبورگ تو خیلی میتونی جولون بدی تو این ترم.
واقعیتش
و بعد حرف بود که میونه ما جاری شد، حرفایی که دو برادر به هم میزنن. نمیخواستم نصیحتش کنم، جوون بود و پر جوش و پر انرژی و پر اراده و یک کلام همه چیز من بود. 6 سال بود یه دل سیر حرف نزده بودیم و حالا حرفامون درست اینهو برف تهرون نرم آرون داشت جاری میشد.
دومین قسمت از نمایش سرمایه چارچار اثری از آقای هاشمی نژاد رو اینجا در استودیو به همراه دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر شنیدیم. خیلی خوش آمدید آقای آشفته و آقای دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خب اگر بخوایم امشب بپردازیم به این اثری که در این هفته شنوندهش هستیم، فکر میکنم جا داشته باشه به در واقع عنصر زبان و روایت در آثار آقای هاشمی نژاد بپردازیم، چون شب گذشتم آقای دکتر دادخواه در مورد ویژگی زبان ایشون اشاراتی کردن. موافق هستید؟
بله چرا که نه. من فکر میکنم یکی از عناصری که باعث برجسته شدن یا ماندگاری و بقای رمان فیل در تاریکی میشه همین عنصر زبان یا نوع روایتی هست که آقای هاشمی نژاد انتخاب میکنند و از فصل پردازش زبان و مواجهه‌ای با روایت برمیان. مطمئنن یکی از عواملی که باعث میشه یک رمان تاریخ مصرف پیدا بکنه زبان ضعیف هست و ما این زبان ضعیف رو تو بسیاری از آثار میبینیم و برای اینکه یک زبان قوی، یک زبان پویا و یک زبان اصیل اتفاق بیفته نیاز به ساعتها مطالعه و جستجو و تفکر و درنگ داره و نویسندهی که این پس زمینه رو پیش رو نداشته باشه از پس خلق یک داستان کوتاه ماندگار یا یک رمان ماندگار یا یک نمایشنامه ماندگار بر نخواهد اومد. یک بخش از این مطالعات برمیگرده به اون ریشه ها، اینکه تو به عنوان یک ایرانی وقتی که قرار هست شعر بسرایی یا داستان بنویسی، روایت بنویسی یا نمایشنامه و یک وضعیت نمایشی و اصطلاحاً دیالوگ بنویسی، نیاز داری که به گذشته خودت، به ادبیات کهن خودت هم مراجعه بکنی و ساعتها وقت بگذرونی، یعنی اصطلاحاً عاشقانه گذشته خودت رو مرور کنی و در دل اون مرورها ریشه یابی بکنی و در این حال زبان حال خودت رو پیدا کنی و خیلی ها این کار رو نمی کنن. بنابراین اگر هم تخیل قوی دارن یا اگر به لحاظ تکنیکی مثلا عناصر رو به خوبی میشناسن و میتونن مثلا یک وضعیت دراماتیک و نمایشی رو تعریف بکنن، اما چون این زبان حال رو پیدا نمی کنن، اصطلاحا نثر محکمی ندارن یا اون زبان شعر محکم رو پیدا نمی کنن یا از اون اصالت ها و ریشه ها مبرا و دور هستن، اون اثرشون هم با لغزش ها و نقص های کلان مواجه هست. بالاخره عنصر زبان باعث میشه که یک هماهنگی هایی بین کلمات اتفاق بیفته، یک هماهنگی هایی بین جملات و سطرها و پاراگراف ها اتفاق بیفته و این قوام و این شیرازه در ناخودآگاه پرورش یافته ممکن میشه. یعنی کسی که ساعتها سعدی رو خونده، ساعتها مولانا رو خونده، ساعتها ادبیات عرفانی ایران رو خونده، خب این وقتی که میخواد رمان بنویسه یک پیشینه خیلی قوی داره. لبریز از واژگانی هست که این واژگان میتونه کارکرد امروزی پیدا بکنه و در این حال او به عنوان یک روزنامه نگار گوش تیزی هم داره و از مردم کوچه و بازار هم غافل نیست، زبان امروز رو هم متوجه هست. مطمئنن این در همه جا سرک کشیده و متوجه جنس کلمات هست، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه نثر پرقدرتی داره، دیالوگاش هم پرکشش و زنده هست، انگار که الان ما توی گاراژ هستیم و این آدم ها رو با این لهجه ها و با این گویش ها و با این کنش های گفتاری واقعا داریم میبینیم، یعنی این چنین حرف میزنن و در اینا پیشینه این آدم ها، فرهنگ این آدم ها، حالا اگر پایین شهری هست یا وسط شهری یا بالا شهری، مشخص هست اون جنس گفتارها دلالت میکنه که این شخصیت از کجا اومده و چرا بایستی این واژگان یا این لحن رو در گفتار پیدا بکنه. خب اگر زبان او پالوده هست، روان هست، پاکیزه هست، پرتحرک، ساده هست و عاری از پیچیدگی هست، این نشون میده که اون هدفمند به سراغ زبان رفته، یعنی زبان براش یک امر علی‌السویه نیست. باری به عجب دست به قلم نبرده، برای تک تک این واژه ها ساعت ها فکر کرده، ساعت ها چشمش معطوف به کلمات در کتب شده و در اینار گوشش متوجه صداهای بیرون بوده. و یک هنرمند اصیل این هست که امروز خودش رو به گذشتش وصل میکنه و این پیوند باعث میشه که یک درنگی اتفاق بیفته، یک تأملی اتفاق بیفته و در این حال اگر اون رمان خلق میکنه ما میبینیم که فقط رمان اون نیست که مثلا یک داستان رو بگه و یک کشش داستانی رو ایجاد بکنه، یک زبانی داره که این زبان زبان حال آدم هاست و این باعث میشه که اون اصالت معنا اتفاق بیفته، تا اینکه کسی که فقط مثلا یک داستان بگه، حالا با شلختگی های زبانی، حالا شاید در بعضی از موارد این شلختگی های زبانی آمدانه باشه، مثلا بخواد یک افسردگی رو نشون بده، یک وضعیت پریشان رو نشون بده، این یک استثناء هست، این یک فرمی هست که چنین تعریفی رو میپذیره. ولی شما وقتی یک رمان پلیسی داری میگی که حوادث به شکل خطی داره مطرح میشه، اون عنصر پویا اگر عنصر زبان باشه، پس تو یک قابلیت تازه ایجاد کردی، یک پتانسیل تازه ایجاد کردی، یک حال هوای تازه ایجاد کردی و این نشون میده که زبان کارکرد ویژه‌ای پیدا میکنه، چنان که توی نثر او ما تصویرگرایی رو داریم میبینیم و در این حال میبینیم که یک تعادل عمیق بین یک نثر ادبی و داستانی و یک نثر تصویری مناسب با ژانر پلیسی داره اتفاق میفته. همه اینها گویای یک مطلب خیلی دقیق تر هست که ما با یک هاشمی نژادی مواجه هستیم که همین تک رمان او رو میتونه ماندگار بکنه.
بخاطر من واقعا فکر میکنم همین ویژگی زبان در واقع نقطه درخشان کار ایشون هست، بخاطر اینکه داستان رو حالا شاید در زمان خودش در سال 58 خیلی داستان پلیسی به هیجان انگیزی بوده، چون به هر حال انقدر اطلاعات و در واقع بشر امروز با این انفجار اطلاعات هنوز مواجه نشده بود. باور کنید که من خود قصه رو نخونده بودم، ولی به محض اینکه شروع کردم به خوندن نمایش، چون کارگردان نمایش بر عهده من بود، حد زدم که قضیه چی هست تا آخر داستان رو تونستم حدس بزنم و با خودم فکر میکردم که این راز ماندگاری این اثر چه چیزی میتونه باشه، چون قصه که خب به هر حال در همون اولین خطهای نمایش حالا یا در رمان میتونه لو بره، به خصوص برای خواننده امروزی و حالا با توجه به صحبت‌های شما متوجه میشم که به هر حال زبان ایشون زبان درخشان و خاصی هست.
اینقدر این زبان فوق‌العاده هست که این جور پیرنگ یا پلات رو هم میکشه، این پلاتی که خیلی زود افشا میشه، اون چیزی که باعث میشه که من از اول تا آخر اثر رو بخونم و یک لذت دوچندان ببرم و اصلا متوجه اون پیرنگ نباشم، یا اصلا دیگه پیرنگ تبدیل به یک عنصر فرعی بشه نسبت به این حال و هوایی که در زبان داره اتفاق.
و حالا در گذشت زمان برای من خواننده امروزی تصور انسان‌هایی که در اون دهه در ایران زندگی می‌کردن باز برای من یه لذت مضاعفی ایجاد می‌کرد، شاید برای خواننده اون روزی این اتفاق نیفتاده باشه،
چون خودش درگیر اون وضعیت و زمانه بوده، چون این رمان تو دهه 50 نوشته شده و حالا هواش هم برمیگرده به دهه 40 و 50، یعنی تجربه دوره 20 سالگی خود
57-8 اینا مثلا که چاپ میشه، ولی قبل‌تر نوشته شده،
این توی 53-54 مثل که نوشته میشه و همون سالها توی روزنامه رستاخیز یک بار به شکل پاورقی چاپ میشه. حالا اون شکل مستجمتر و پالایش شده ترش برمیگرده به اون اثری که سال 58 نشر زمان منتشر میکنه و این واقعیت هست که برجسته‌ترین عنصر توی این اثر زبان هست و این به خیلی از نویسنده ها میتونه این توصیه رو بکنه یا این پیشنهاد رو بده که اگر شما هم میخواید یک اثر ماندگار خلق کنید، پیش از هر چیزی روی عنصر زبان توجه کنید. یک نمایشنامه نویس بدون درک زبان یک نمایشنامه نویس ماندگاری نیست، یک داستان نویس، یک شاعر، اینها بدون زبان به مرور از بین میرن و به مرور از ذهن
پاک میشن. ولی کاملا با گفته شب پیش شما یه ذره در واقع در تضاد هست، چون شب گذشته شما گفتید ایشون طرفدار تعادل میان فرم و محتوا بود، ولی الان میبینیم که در واقع فرم غالبه توی کار ایشون بر محتوا.
نه، فرم به معنای اینکه تو مثلا فکر کنی یک شکل تازه‌ای رو داره ایجاد میکنه این وجود نداره. در این حال این معتقد به ژانرها هست و در دل ژانر هست که اون محتوا رو هم به وجود میاره. یعنی اون معتقد هست که تو وقتی که یک شکلی رو ایجاد میکنی این شکل تو نبایستی تویی از معنا باشه. بخش عمده از ادبیات ما به ویژه ادبیات این یک دهه اخیر تویی از معنا هست و در این حال
اشعارمون حتی
فرق نمیکنه، شعر، داستان، نمایشنامه، فیلم، و این یکی از ضربه های بنیادین رو به ما میزنه به واسطه اینکه درک از این مواجهه نداریم. اینو بیشتر یک مواجهه شخصی باشه، شاید یک لذت شخصی باشه تا یک لذت همگانی. و ما در هنر من فکر میکنم بایستی به یک اشتراکاتی با دیگران برسیم و هرچی این اشتراکات بیشتر باشه به یقین اون اثر هم ماندگارتر خواهد.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. دکتر، در تکمیل صحبت‌های آقای آشفته اگر توضیح دارید می‌شنویم. اگه براتون امکان داره می‌تونید در مورد ارزش‌های متنی این اثر صحبت بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خب شرح بسیار زیبایی رو شنیدیم از جناب آشفته درباره فیل در تاریکی. طبیعتاً شاید اون برگ برنده زنده یاد قاسم هاشمی نژاد همون تسلطش به زبان باشه، چیزی که ما خیلی کم میبینیم. یعنی صرفا یه سری بازی با کلمه ها هست تو بعضی از کارهای نویسنده ها و خب عمری هم ندارن، یعنی زود منقضی میشن و اشاره خوبی صورت گرفت درباره اینکه آنچه که باعث ماندگاری یک اثر میشه اون وجوه زبانی اثر هست که خب در مورد فیل در تاریکی هم صدق میکنه. در این اثر ما با نثری روان، منسجم، ادیبانه و توأم با توصیفات زیبا و تأثیرگذار از شهر تهران و آدمها مواجه هستیم که خب طبیعتاً حکایت از مصاحبت و انس قاسم هاشمی نژاد با ادبیات داره، با فرهنگ ایرانی داره، با متون عرفانی، با متون کلاسیک. خب یکی از نقاط طلایی که توی این رمان هم وجود داره بحث لهجه ها هست که ما سه لهجه تهرانی، شیرازی و ارمنی رو داریم که خب طبیعتاً با توجه به تسلطی که مؤلف این کتاب داره تونسته موفقیت آمیز باشه این لهجه ها. اگرچه خب در نویسنده های دیگه هم ما این مقوله رو داشتیم، بحث لهجه ها رو در آثار سایر نویسنده ها داشتیم، ولی من فکر میکنم که توی این اثر خیلی پررنگ و تأثیرگذار هست و این ویژگی های زبانی، این لهجه های شیرین و روان به روایت و تأثیرگذاری این اثر به بهترین شکل کمک کرده. یعنی من وقتی که اون لهجه شیرازی رو میشنوم یا لهجه ارمنی رو میشنوم خیلی راحت تر ارتباط میگیرم، انگار اومدم تو دل همین جامعه با آدمایی که هر کسی به یک شکلی سخن میگه. و خب من تا آخر این نمایش رادیویی یا حالا در نسخه رمان همراه میشم، یعنی اصلا احساس خستگی نمی کنم.
از جنس زندگیه،
این زندگیه. چرا اساسا خب رمان تضادهای زندگی رو داره نشون میده، روایتگر زندگی هست و طبق فرمایش شما از جنس زندگی، اصلا تصنعی در کار نیست، انگار من هم بودم لابلای این
صدقه. و این تضادها چقدر در آرامش در کنار همدیگه به خوبی دارن زندگی میکنن.
دقیقا، یعنی یک ارتباط تنگاتنگ و منسجم و به هم پیوسته دارن، اگرچه گاهی جاها تقابل ها و درگیری هایی هم رخ میده، ولی انگار اینها یک شبکه معنایی هستن، به نوعی در یک بافتی حضور دارن. بحث دیگه‌ای که توی این متن ما باهاش مواجه هستیم جنبه های اجتماعی متن هست. خب ما توصیف دقیقی رو از تهران داریم، یعنی محله ها، خیابان ها، گذرها، تمام اینها به بهترین شکل معرفی میشه، آدم ها، خلق و خوهاشون و در نهایت افشای اون باند تبهکار مواد مخدر، یعنی اون مافیاها، و یک تصویری هولناک وهم انگیز از تهران اون برهه تاریخی رو شاهد هستیم. خب تلنگر اول هم زده میشه دیگه، یعنی آغاز رمان با معرفی اون دزدی از ماشین جلال هست که وقتی ماشین رو چک میکنه میبینه که سرقت از او صورت گرفته. داستان داستان بسیار پرکشش و با بیان شاعرانه و به نوعی نثر شیوا تونسته با تعلیق‌ها و گره‌ها و طرح پرسش‌هایی که مدام ایجاد میشه مخاطب تا انتها همراه این روایت باشه. ریتم هم اشاره شد، به فرم هم اشاره شد. من این رو بگم که خب به هر حال توی 8 روز این قصه روایت میشه، یعنی از یک شنبه تا یک شنبه بعدی و در اوج اون سرمای زمستانی که خود اون هم یک دلالت معنایی داره که انشالله توی نشست‌های بعدی بهش اشاره خواهم کرد. اما روایت و توصیفی که شاهد هستیم صرفا گزارشگونه نیست، یعنی یک گزارش خبری نیست، بلکه حکایت از تسلط هاشمی نژاد به ادبیات و عرفان هست که خودش رو به بهترین شکل در جای جای رمان نشون میده. مثال میزنم، یعنی یه دونه مصداق میخوام اینجا بیارم برای شنوندگان محترم. یک جایی که مسجد رو توصیف میکنه و به محراب مسجد میرسه، میگه آن محراب کوچک متواضع که ملکوت آنجا لانه داشت. خب ببینید چقدر زبان شیوا شاعرانه هست، کمان که گرایش های عرفانی و معنوی که خب به نگرش فکری خود هاشمی نژاد هم برمیگرده اینجا بیان شده. پس تصویری که ما مواجه هستیم در این رمان تصویری از تهران و آدم ها و تضادهای اون دوره تاریخی هست که به بهترین شکل با زبان بسیار منسجم و پخته بیان شده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شماره پیامکی 30075 راه ارتباطی شما مخاطب گرامی با ماست. تا فردا شب که قسمت دیگری از نمایش پخش میشه و بحث و گفتگوی دیگر، شما عزیزان رو به یگانه عالم میسپارم. شبتون بخیر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 MHz. اداره کل هنرها